رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. بحثی رو که در سالهای گذشته شروع کرده بودیم تا جلسه دیشب تحت عنوان آیا پس از شهادت امام حسین علیه السلام اتفاقات خاصی در عالم رخ داده که عرض کردیم بله یه همچین اتفاقاتی رخ داده که به مانند معجزه بوده. بعد گفتیم که این اتفاقات چه اتفاقاتی بوده و در کجا این اتفاقات روی داده. گفتیم که این اتفاقات در یه مکانهایی روی داده، نه در همه جای کره زمین، بلعخص در مکانهایی که نزدیکتر به صحنه وقوع اون اتفاق خیلی بزرگ بوده، مخصوصا مکانهایی که نزدیک به این صحنه بودن این اتفاقات درشون افتاده. و زمانی هم که این اتفاقات افتاده گفتیم که در روایات مختلف هست. گفتیم که بعضیا 7 روز از زمان وقوع اون واقعه که واقعه عاشورا بوده، از عاشورا به بعد تا 7 روز، بعضیا 40 روز، بعضیا 70 روز، بعضیا تا 6 ماه اینها رو ثبت کردن. چه کسانی ثبت کردن؟ گفتیم که هم خود شیعه اینها رو ثبت کرده، راویان شیعه، هم مخالفین شیعه هم اینها رو ثبت کردن. بعد گفتیم که این اتفاقات چه اتفاقاتی هستن. این اتفاقات رو برشمردیم، گفتیم خورشید گرفتگی بوده که بعد از واقعه عاشورا رخ داده، تاریکی آسمان بوده، وزش بادهای سرخ و سیاه بوده، بارش خاکستر از آسمان بوده، و همچنین گفتیم که مشاهده خون در نقاط گوناگون بوده. البته نقاط رو اول بحث مشخص کردیم. خونین شدن خاک کربلا نزد یکی از همسران پیغمبر بوده، مشاهده خون تازه زیر سنگ‌ها و کلوخ‌ها بوده، خونین شدن آب چشمه‌ها و نهرها بوده، ریزش خون از یک درختی به نام درخت ام معبد بوده، و همچنین بعضی از نقل‌ها هم که من تذکر اینجا بدم که به این نقلی که الان داریم عرض می‌کنیم که ریزش خون از دیوار دارالعماره هست، ما این نقل رو نقل شیعه نیست، نقل مخالفین شیعه است، ولی ما به خودشون واگذار میکنیم. چی کار داریم اونها حالا راست گفتن یا دروغ گفتن؟ ما مؤید قول ماست. قول ما اینه که آقا اتفاقات بزرگی بعد از واقعه عاشورا در روی کره خاکی روی داده، البته در آسمان هم همینطور، حالا براتون عرض میکنیم، فعلا به کره زمین کار داریم. و یکیشم برادران اهل سنت یا مخالفین شیعه دیگران اینو نقل کردن، این مؤید قول ماست. حالا ما کاری نداریم اونا راست گفتن و دروغ گفتن، اون خودشون میدونن، به ما ارتباطی نداره. ما از قول اونها برای تایید قول خودمون و گفتار خودمون استفاده میکنیم. گریه عناصر طبیعت بود که من در جلسه گذشته مقدارشو براتون عرض کردم، که چند تا روایت دیگه در این زمینه میخونیم که عناصر طبیعت چگونه بر امام حسین علیه السلام گریستند، گریه کردند و ناراحتی خودشونو ابراز کردند. یکی دو تا روایت خوندم، یه آیه هم خیلی آیه مهمی بود، نمیدونم حالا خانوم ها آقایون چقدر روی این آیه دقت داشتن، که آیه 29 سوره مبارک دخان بود که جلسه دیشب عرض کردیم، که حتما به تفسیرش مراجعه بکنن، خوبه بد نیست، بر دانشمون و دانشتون اضافه میشه. از اونم استفاده کردیم و گفتیم که آسمان و زمین بر عده‌ای اصلا نمیگرید ولی بر عده‌ای میگرید آسمان و زمین. چه موقع؟ موقعش اینا رو هم عرض کردیم. حالا در ادامه همین روایات امشب اون روایتی که نیمه کار موند رو براتون عرض میکنیم. در ادامه اون چند تا روایت دیگه میخونیم و میریم سراغ عکس العمل ها و واکنش های موجودات دیگر در روی کره خاکی بعد از واقعی عاشورا. این خیلی مهمه دانستنش. یک صلوات بلندی امشب که شب طبق صلوات روزخانها و مجالس روزه قدیمی امشب رو اختصاص میدن به حضرت علی اصغر سلام الله علیه و علیها آلاف و تحیت و سنا، نیت بکنی اینکه یه خود بستش میدن به خاطر اینکه خانوم ها دقت داشته باشن، آقایون و هر کس صدای ما رو هم میشنوه، که بعضی هم حقا دارن اعتراض میکنن که قطعی صورت میگیره. این قطعی به خاطر کار ما نیست، به خاطر خود اینترنته و این چند روز هم دشمنان زیادی از مرزهای افغانستان پاکستان اینها آمدن بیان داخل و امروز با 45 تا بمب قوی اینها رو گرفتن، یعنی دیروز امروز در عرض این سه روز که 4 نفر هم ما در عرض این 2-3 روز شهید دادیم و اینا میخواستن بیان تو مجالس این بمب ها رو منفجر بکنند و به اهدافشون به خودشون برسن، که حالا بچه های گمنام وزارت اطلاعات خدا خیرشون بده اینها رو گرفتن، بازداشت کردن و فعلا قلقمشون کردن، ولی کن یه مقدار اینترنت مال این قضایام هست، به ما ارتباطی نداره. ما همه تلاشمونی که انشالله این صداها و این مجلس برنامهش قطعی نداشته باشه. اونایی هم که حالا دارن صدای ما رو میشنون اونا نیت بکنن هدیه کنن این صلوات هایی که امشب میفرستیم و به روح بلند این طفل 6 ماهه که جسمن کوچک هست ولی روحن بسیار بسیار آبرومند در پیش پروردگار متعال هست. اولی رو برای همه مرزا که انشالله من یادم باشه امشب بعضیشون هم که نوشتن اینجا به ما دادن برای شما بگیم، شما مریضه خودتون رو نیت بکنید. انشالله من عقیده دارم که ما شفای عاجل همه اینها رو انشالله خواهیم گرفت. یه صلوات بلند که هدیه میکنید به حضرت علی از سلام الله علیه، اون بزرگوار در بهشت برزخی برای همه ما و حاجات ما انشالله دعا بکنه، از اون صلوات های بلند بفرستید. روایتی که جلسه گذشته برای شما من خوندم و ناقص ماند این بود که ابن قولویه قمی در کامل الزیارات باب 28 صفحه 180 حدیث دوم از امام صادق علیه السلام یک روایتی رو نقل میکنه که حضرت میفرماید پس از شهادت امام حسین علیه السلام. فقط خوب دقت کنید چون اینا بس که به گوش ما خورده برای ما خیلی معمولی شده ولی نباید اینجور باشه. آسمان‌های هفتگانه، چون 7 آسمون بوده، زمین‌های هفتگانه، آنچه در آنها و بین آنهاست، یعنی فقط منوط به کره خاکی نیست که اونچه که درون کره زمین ما باشه، منظومه شمسی، کهکشان ها، منظومه های شمسی و هر اون چه که در این آسمان اول، دوم، سوم اینها وجود داره که اونو دیگه لازم نیست اصلا ما صحبت کنیم، ما هم نمیتونیم صحبت کنیم چون ما دم و دستگاهش هم نداریم. اینو غریبه ها اومدن صحبت کردن، یعنی اونایی که مسلمان نیستن اومدن آمارشو به ما دادن. این خیلی جالبه که آقا میلیاردها کهکشان وجود داره، شما دقت بکنید. بعد میفهمد همه آنچه که در اینها هست، در این کهکشان ها، ببینید این فضای که حالا ما بهش میگیم اصطلاحاً لایتناها و در بین آنهاست و آنچه از مخلوقات الهی که در بهشت و دوزخ قرار دارند. اینجا من یه تذکری بدم، اینو دقت داشته باشین، چون در قرآن کریم هم این آیات رو داریم که حالا خودتون بگردید، ماشاءالله دیگه همه موبایلاشون سرچ میکنن و زودی پیدا میکنن و اینا. حالا این از این نظر خوبه، حالا این طریقاش خوبه، به کارهای دیگهش فعلا کاری نداریم. این آیه رو پیدا بکنید که جهنم در قرآن میفهمد که خب خداوند وقتی که خلقش کرده جهنم یک موجود هست، وقتی که وجود پیدا میکنه یه موجوده میشه، جهنم یه موجود میشه. موجود چه موجودیه؟ موجود مثل این موجوداتی که ما میبینیم، مثل سنگ و چوب و این تریبون و این میکروفون و لباسایی که من و شما پوشیدیم، اینا مثل اینا نیست. حالا اینا هم یه داستانی داره ها که اونم عرض میکنیم این جلسه. اونها یه مرتبه از اینها بالاترن، جهنم و بهشت و اینا، مخصوصا دوزخ. حالا دوزخ موجودی است که حتی مثل ذوی العقول میمونه، یعنی دارای یک شعور خاصی است که این شعور رو این کتمن نداره، میکروفون نداره، اون شعوری که دوزخ داره، این تریبون نداره، دارای یک شعور خاصی. این تا اینجای قضیه. ولذا شما میبینید در روایات جهنم یا همون دوزخ وقتی خداوند باهاش صحبت میکنه، این آیه قرآنه که به خداوند متعال عرضه میدارد که حلم تلعتم مزید، یعنی آیا وقتی همه اونایی که باید برن داخل دوزخ وقتی میرن، باز دوزخ از خدای تعالی سوال میکنه که باز کس دیگری هست که به من اضافه بشه؟ بعد خدا باهاش صحبت میکنه، یعنی ببین یک موجود اینجوریه این دوزخ، یه موجود با شعور خاصی است که اینو خدا بهش عطا کرده. این دوزخ حرف میزنه با خدای تعالی. داخل این دوزخ موجوداتی که نه اونهایی که میرن دوزخی میشن، اونا رو کار نداریم فعلا، موجوداتی داخل این دوزخ هستن برای عذاب کسانی که باید معذب بشن. موجودات خیلی خاص و خاصی هن. چرا خاص و خاصن؟ برای اینکه اینها دقیقاً همونطوری که بهشتیان در بهشت از نعم خداوند استفاده میکنن و لذت میبرند، اینها در دوزخ از بودن در دوزخ و از عذاب دوزخیان همون مقدار لذتی رو میبرن که بهشتیا در بودن بهشت و از نعمتهای بهشتی لذت میبرن. این کار دوزخ، یعنی این موجودات هم آفریده شدن در دوزخ هستن. یه عده ای از این موجودات که در دوزخن، منهای حالا اونهایی که مثلا حتی شما میگی مارهای دوزخی، عقربهای دوزخی، حیوانات دوزخی، اینا اصلا دوزخی هن. اصلا کلن داستانشون یه داستان خاصیه که الان من عرض کردم که فقط برای عذاب دوزخیان آفریده شدن. آتش دوزخ اصلا یه نوع خاصی. بعد خیلی جالبه که این آتش دوزخ خود اینها رو نمی سوزونه و از بین نمیبره. اینا دائم الحیاتن در دوزخ، یعنی حیات دارن، هیچی نمیتونه اینا رو بین ببره به امر خدا. بعد یه عده ای به عنوان نگهبان دوزخ هستن که در اون سوره‌ای که عرض کردم، حالا من سوره‌شو برای شما نیاوردم، خودتون زودی پیدا میکنید، این تیکه آیه رو بگیرید بعد دنبالشو پیدا میکنید. و قالو لخزنت جهنم. خب این خزنه یعنی چی؟ جمع خازن هست. خازن یعنی چی؟ یعنی نگاهبان دوزخ، نگهبان دوزخ. این نگهبانان دوزخ یک افراد خاصن که حیوان نیستن، شیء هم نیستن، مثل مثلا دارم میگم، مثل مثلا انسان ها، مثلا یا همچین چیزی توی مایه ها که ما بتونیم ذهنمون تقریبی پیدا بکنیم. اینها در دوزخ هستن، مسئول عذاب دوزخیانن و دستور و مستقیم از خود خدای تعالی اینها میگیرن، فرماندهانی دارن، دستور میگیرن که دوزخیان با اینها خواسته های خودشون رو به اینها میگن. تو اون سوره هم اینها رو همه رو مشخص کرده در قرآن کریم. اینها هم آتش اینها رو نمی سوزونه، لذتی می برن تو دوزخ، مخصوصا از عذاب دوزخیان. لکن اینها هم چون تحت امر پروردگار هستند، این تیکره ما میخواییم به عنوان بحث خودمون میخواییم استفاده کنیم، نه بحث دوزخ رو کرده باشیم. اینها هم از شیفتگان خود پروردگار، پیامبران و معصومین و اولیاء خدا و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین هستن. یعنی اینا و اینا رو دوست دارن، نه اینکه اینها چون تو دوزخن مأمور عذابن با پیغمبرو مشکلی داشته باشن بعدشون بیاد، نه اینها اینا رو دوست دارن. چون دوست دارن، حالا رسیدید به این حدیث، امام صادق میفهمد که و آنچه از مخلوقات الهی که در بهشت و دوزخ قرار دارن. خب بهشتی که برای شما مسلم، بهشت مأمورینی داره برای اینکه تمام وسایل آسایش و رفاه رو نه یک روز، مثلا شما میری تو هتل میگه آقا فردا صبح ساعت 8 میاییم مثلا اتاق شما رو تمیز میکنیم، نه، اینها در هر ثانیه ای در خدمت بهشت، بهشتیان هستن، یعنی دائما دارن به بهشتیان رسیدگی میکنن که تو قرآن فراوون از اینها اسم آورد. اینها نگاهبانان بهشت را بهش بگو که نیورده تو توی قرآن کریم که نگاهبانن، آورده خادمین بهشتن، خدمتگزاران آورده، ولی برای جهنم آورده نگاهبانان. میفرماد که اینا تو بهشتن، خب اینا که مشکلی شما نداری، اینها تماماً تحت امر پروردگار، شیفتگان پیغمبران، شیفتگان بهشتیان و اولیای خدا هستن، شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت هستن صلوات الله علیه مجمع. امام صادق میفهمد و آنچه از مخلوقات الهی که در بهشت، یعنی هر کی تو بهشته، و در دوزخ، دوزخ کیا رو منظورش هست حضرت؟ اینایی که من برای شما شرط دادم، یعنی موجوداتی که مأمور الهی هستند، نه دوزخیان، موجوداتی که مأمور الهی هستند، نه دوزخیان. دوزخیان که خودشون امام حسین رو کشتن که، اونا نه، اونا که مأمور الهی هستن. اینها تو دوزخ، ادامه حدیثو گوش کنید، و آنچه دیده می شود و آنچه دیده نمی شود. ما توی دنیا که هستیم خب یه سری چیزایی رو می بینیم، ولی یک سری چیزایی رو اصلا نمی بینیم ولی وجود دارن، مثل روح، مثل عقل، مثل وجدان، مثل شعور، مثل فکر. اینها چیزای ذهنی است، ما اصلا نمی‌بینیم، ولی همش وجود دارن اینها. اینا وجود دارن. شما بگیر خیلی چیزای دیگه هم هستن که وجود دارن. خود جن هم دیده نمیشه. که هر کسی هم که میاد میگه آقا من جن رو دیدم، این قطعاً و یقیناً بدونید که خود جن رو نمیشود دید. مگه جن به امر الهی در یه قالبی بره که دیدنی بشه. چون اصلا خود لغت جن یعنی ندیدنی، نادیدنی، اصلا دیده نشه. مثل روح میمونه. یکی میاد میگه من روح آورد من دیدم، اونم یاد داره دروغ میگه، بنده خدا توهم بهش دسته، چون روح هم دیدنی نیست، اصلا اینا دیدنی نیست. اینه که امام صادق میفرماید آنچه دیده میشود و آنچه دیده نمیشود. اون جمله آخرش چیه؟ حضرت میفرماید همگی اینها بر ابی عبدالله علیه السلام بعد از واقعه عاشورا گریستن، همه گریه کرد، یعنی حتی خازنین جهنم که مأمورین چی هستن؟ الهی هستن. این هم بر ابی عبدالله گریست. بعد تو این حدیث اینو در البته جاهای دیگه استثناءاتی هم داره، حضرت میفهمد بجز سه چیز که بران حضرت نگریستن. البته عرض میکنم جاهای دیگه استثناءات دیگه هم زدن که حالا مشکلی نداره. بعد راوی میگه یا ابن رسول الله اون سه چیز چی هن؟ حضرت فهمود یکی شهر بصره است. اون موقع بعد از شهادت شهر بصره گریه نکرده. یکی شهر دمشق شام اون موقع که اینها، شما خب اینو دیگه اصلا به خوبی یادتونه که بعد، یعنی یادتون که نیست، تو تاریخ خوندید، بعد از این که اسرارم بردن توی شام، صدی 90 و 5 به بعد، حالا شما بگید صدی 90 به بعد، شامیان همه چیکار میکردن؟ خوشحالی میکردن. اسرا رو نه تنها تحویل نگرفتن بلکه خوشحالی میکردن، اینها رو خیلی بلا به سر اسرا در آوردن و اینها شادی میکردن، چون شهر شهر معاویه بود، شهر یزید بود. هنوزم که در دمشق شما فیلمایی که دارن میسازن، این فیلمی که ساختن، فیلم قشنگی هم بود اونجا ساختن از شهر دمشق اینا، اصلا داعش خواستگاه شهر دمشق بود، سوریه بود. چرا؟ شما علت العللش رو بشینید کشف کنید. چرا اینجوری بود؟ به خاطر اینکه زمینه ای مناسب برای این کار داشته داعش، زمینش اونجا وجود داشته، تو کشورهای دیگه این وجود نداشت، اونجا زمینش وجود داشت. حتی عربستان این زمینه وجود نداشت، اما در شام چرا؟ اونایی که سوریه رفتن، من رفتم یک بار و اونجا واقعا چند روزی که اونجا بودم خیلی تحقیق کردم پیرامون این قضیه، بعدها هم تحقیق کردم و دیدم که واقعا هنوز از دوستداران معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه و یزید و بنی امیه بسیار زیاد در اون موقع که من رفتم، هنوز داعش به وجود نیامده، در شام وجود داره. خیلی، چون قبر معاویه همونجا هم هست که حالا داستانش رو شما بارها گفتیم و شنیدید، اونجا وجود داره، چون اینها اونجا هستن و داعش اعلامیه‌ای که داده بود، بالای اعلامیهش نوشته بود که ما فرزندان یزید ابن معاویه هستیم و بر علیه امام حسین علیه السلام، ما میگیم امام حسین علیه السلام، بر علیه امام حسین علیه السلام ما این اعلامیه که دادن، بر علیه اون حضرت صحبت کرده بودن و اهانت کرده بودن و گفتن ما میخواییم دوباره این مقبره ها رو خراب بکنیم، پرچم معاویه و یزید و اینا رو برافراشته کنیم در این کشور، بعدم بریم سراغ کشورهای دیگه، که اعلامیه شون هست، من خودم هم دارم، ممکنه شما هم داشته باشید، حالا شما پیدا کنید تو موبایلاتون پیدا میکنید. حضرت میفهمد بجز این سه چیز، دمشق، بصره، سومیش هم حضرت فهمود خاندان عثمان ابن عفان، یعنی خلیفه سوم، خاندان اونم چون خاندان بنی امیه بودن، اینها هم خوشحال شدن، چون بنی امیه خوشحال بود که همچین اتفاقی برای امام حسین علیه السلام افتاد. خب این رو تا اینجا خدمتتون عرض کردیم، یه خود متول گفتیم برای اینکه یه مقدمه باشه برای فهم این گونه مطالب. هر جایی که کتاب میخونید یه وقتی یه شوک بهتون دست نده که این یعنی چی، من یعنی چی شو برای شما گفتم. هر کی فهمید صلوات بلند بفرسته. از فاطمه دختر امیرالمومنین سلام الله علیه، نه حضرت فاطمه، نه همسر حضرت که حضرت فاطمه باشی، حضرت یک دختری داشت به نام فاطمه که حالا به اسمای دیگه می وقت در تاریخ خونده میشه که اینها هم کربلا بودن بعضیشون. او روایت میکند که نور خورشید بر روی دیوارها به رنگ سرخ بود بعد از واقعه عاشورا، هم مانند ملحفه های رنگین این نور خورشید مشاهده میشد و وضع بدین گونه بود تا زمانی که امام سجاد به همراه زنان از شام خارج شد و سر امام حسین علیه السلام به کربلا بازگردانده شد. یعنی این برای زمان تایید میکنه، میگه آقا مثلا اینا کلن اگر 40 روز طول کشیده باشه، تا 40 روز اینجوری بوده که اینا رفتن 40 برگشتن و یه داستان 40 که شما میدونید. حارث اعور از امیر مؤمنان علیه السلام نقل میکنه که خود امیرالمومنین قبل از واقعه عاشورا، که خب هنوز عاشورا اتفاق نیفتاده، از زنده بوده، میفرماید که پدر و مادرم فدای حسین که در پشت کوفه کشته خواهد شد، به خدا سوگند گویا انواع وحوش، وحوش یعنی حیوانات وحشی، وحوش را میبینم که گردنهایشان را به سوی قبر او کشیده و شب تا به صبح برای او میگریند، شب تا به صبح برای او میگریند. پس هرگاه، این جمله امیرالمومنین دقت بکنید خیلی جالبه، پس هرگاه وحوش چنینند، یعنی اینها گریانند زمانی که اتفاق کربلا بیفته بعد از واقعه کربلا، مبادا شما در حق او جفا کنید. یعنی شما گریان چی؟ نباشید. مبادا شما گریان نباشید. باید بله باید گریان باشید، مبادا گریان نباشید. شما حیوانات هم دارن گریه میکنن بعد از واقعه عاشورا. حالا در همین زمینه که قبلا تو این جلسات شاید چندین بار این داستان ما گفتیم برای شما که در عرض یه دقیقه میگیم، یه دقیقه بیشتر شما قطعش میکنیم. امیرالمومنین که به شهادت رسید، حضرت اصلا انقدر مظلوم بود حضرت که تا ده ها سال بعد قبر حضرت همینجوری گمنام بود. تا زمانی قبر حضرت برای غیر خواص پیدا شد، همه تاریخ سنی هم نوشتن، نوشتن زمان هارون الرشید بود لعنت الله علیه. اینم او داشت یه مسافرتی میکرد از کنار همین نجف کنونی، از کنار این قبر داشت میگذشت، یه جا دیدش که یک جای تپهیه، نگاه کرد این تپه یه چیزای وول میخوره رو تپه از راه دور. خب اون موقع حالا مثلا این چیزا که نبود، یه دوربینای خاصی بود که خودشون دستساز درست میکردن. این گفتش به اینا که برین نزدیک. رفتن نزدیک، دیده تپه همه، یعنی یک دسته حیواناتی که با هم در تضادن، مثلا حیواناتی که نمیتونن همدیگر رو تو موقعیت عادی ببینن، پاره پاره میکنن همدیگر در تضاد. دید اینا همه یه به گونه خاصی این صورتاشون رو این تپه گذاشتن، همینجوری دارن مثلا یکیشون زوزه میکشه، یکیشون ناله داره میکنه، یکیشون چی میکنه. خیلی عجیب بود برای هارون. گو اینجا روستایی جایی نداره، گفتن چرا یه روستایی نزدیکه، گو برید به یکی که قدیمیه تو این روستا بیارید. رفتن این نفر قدیمی پیدا کردن، پیرمرد خیلی قدیمی بود، واشتن آوردنش. گو اینجا چیه؟ گو من نمیدونم. گو تو نمیدونی؟ چرا؟ گو نه. خیلی دو سه بار ازش پرسید، گو من نمیدونم، به کی قسم من نمیدونم. گفت تو دروغ میگی. من همینجا، گفتش که جلاد بگیم بیاد همینجا گردن این پیرمرد بیچاره بزن. گو آخه برای چی؟ گو تو میدونی چیه، باید برای من بگی. گو پس دست خط تو همین الان بنویسی، یه اماننامه به من بده که به من کاری نداری. ببینید چه وضعی بوده، چه وضعی بود. میخواد یه قبری رو مشخص کنه، ببین چه وضعی بوده. گو اماننامه نوشت، هارون مهر خودش رو زد همونجا، داد به این پیرمرد. گو حالا بگو کیه؟ گو این قبر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. گو اینجا دفن شده. گو این حیوانات جریانشون چیه؟ گو این حیوانات هر دفعه دسته دسته میان اینجا، اینها مشکلاتی دارن سرشون، میگم از چند ساعتی رو این قبر هستن، بعد میروند دنبال کشون. دوره سری حیوانات دیگه، هر دفعه همین بساطه، دوره این قبر همین بساط میان اینجا. بعد هارون بهش گفتش که من اماننامه بهت دادم و الا میکشتمت، چون اماننامه بهت دادم کاری ندارم، ولی بفهمم اینو برای کسی تعریف کردی. ببین خاطر قبر رو بگم، این از چی میترسیدن؟ بفهمم برای کسی تعریف کردی، تاریخ سنی ها نوشته، تاریخ شیعه ها نوشته. بفهمم برای کسی تعریف کردی، میکشمه. رهاش کرد رفت و اینم اماننامه رو ازش برد. و بعدم هارون به اینام گفت شما حق ندین برای کسی تعریف کنین. قبر اینجوری بود. این که میگه وحوش میگریان و حضرت میفهمه گردنهایشان را به صبر به سوی قبر امام حسین کشیده اند، این نمونش در تاریخ هست، یا خیال نکن نیست. این به این صورت. یه صلوات دیگه با نیت باز برای اموات هدیه کنید به روح بلند حضرت علی اصغر سلام الله علیه بفرستید. روایت بعدی. خب اینها رو که ما داریم میگیم، دوستانی که میخوام مراجعه کنن، کامل الزیارات باب 26 صفحه 165 حدیث اول. اینی که دارم من میگم حدیث، این که الان میخوام بگم حدیث 15 هست، باب 23 صفحه 153 همین کتاب که عرض کردیم. این چه روایت جالبی. در زمان خلیفه سوم که خب امیرالمومنین خانه‌نشین بود دیگه، خلیفه سوم اومده و قصد کرده و حکومت و امیرالمومنین خانه نشین. دوستان امیرالمومنین رو همه رو از میدون اینها به در کردن. همه رو به در کرد. اصلا آدم وقتی میخونه این تاریخو تو خونه میشینه تنهایی زار زار آدم گریه میکنه. که چی به سر این مرد گذشته واقعا؟ چی به سر امیرالمومنین گذشته؟ بعد یکی از اینها ابوذر بود. ابوذر زبان خیلی انتقادی داشت. کاش الان تو زمان ما بود یه ابوذر بود. ما نیاز بهش داشتیم. این از این بنیادها میپرسید که بابا برید جنوب کرمان به جای اینکه جاده تهران شمال رو میسازیم، برید جنوب کرمان تو این روستاها ببینید که یه قطره آب نیست. این امروز من فیلمش رو نگاه میکردم میدیدم که با حسیر یه خونه درست کردن با چند تا بچه، آب میپاچه به این حسیرها که این خونه خنک بشه. 50 درجه گرما. وقت اینجا ما باید جاده شمال تهران بسازیم که 2 ساعت زودتر برن و بیان. توجه بکنید خیلی دردناک. کاش ابوذر الان زنده بود. یه ابوذرایی میخواستیم اینجوری که اینا برن بالا منبر اینا رو به چالش بکشونن. این همه بنیاد، این همه ستاد، اینا برای چی درست شدن واقعا؟ ابوذر زبان انتقادی داشت. الان هم بود برش نمیتافتن. یه عده‌ای بر نمیتافتن. چون همیشه این عده تو همه حکومت‌ها بودن، اینم یه خیال نکنید نبودن، نه همیشه بودن. این میگه که در زمان عثمان انقدر انتقاد کرد به عثمان، عثمان او رو تبعیدش کرد، صحابی پیغمبر بود ابوذر، تبعیدش کرد به یک بیابون بی آب و علف به نام بیابون ربزه. هیچ چی تو این بیابون نبود، مثل جنوب کرمان، مثل سیستان بلوچستان، یه قسمت سیستان بلوچستان خودمون، اصلا آب توش پیدا نمی‌شد، چاه می‌زدن به آب نمی‌رسید. این با یه مکافاتی اونجا براش چی میبردن خودمونی ها عمدن اونجا کرد که چند روز بعد این بمیره و واقعا هم همینجوری شد. چند وقت بعد البته به دستور امیرالمومنین براش آب میبردن، غذا میبردن. اونجا چند وقت بعد این بیمار شده، همونجا از دنیا رفت، زنش همونجا خاکش کرد، کاری نداره. وقتی که تبعیدش کردن، اون خلیفه سوم برگشت گفتش که هیچ کم حق نداره بدرقش بکنه. امیرالمومنین توجه به اون حرف او نکرد، آمد با فرزندانش با کسای دیگه آمدن ابوذر رو بغل کردن تا دم در شهر رفت، حضرت باهاش صحبت کرد. خلیفه سوم هم حریف حضرت نمیشد تو این زمینه ها. حضرت رفت بدرقش هم کرد. یه عده ای از مردم آمدن دلداری به ابوذر بدن، گفتن دل خوش دار که این سختی ها در راه خدا اندک است. چون داری در راه خدا این سختی ها رو میکشی، دل خوش دار که اندک، یعنی اینها بالاخره تموم میشه، ولی چون در راه خداست برات ثبت و ثبت میشه. ابوذر تایید کرد، فرمود که بله دقیقا همینطوره، من دلم به این خوشی که این سختی ها در راه خداست دارم تحمل میکنم. بعد گفت یک حدیثی براتون بگم. ابوذر داره میگه، ابوذر گفت اما شما مردم در قتل حسین علیه السلام چه خواهید کرد؟ اینا گفتن کدوم حسین؟ گفت نوه پیغمبر، فرزند امیرالمومنین که الان هست، این کشته میشه. حالا میخونیم روایت. گفت در قتل این چه خواهید کرد؟ در کشتن این. به خدا سوگند در اسلام پس از قتل خلیفه، یعنی امیر مؤمنان علی علیه السلام، که همونجا داره ابوذر از علم غیبی که خدا و ائمه بهش دادن داره استفاده میکنه، پیشگویی داره میکنه، میگه امیرالمومنین هم چی میشه؟ کشته میشود، شهید میشود. میگوید که پس از قتل امیرالمومنین علیه السلام که این اتفاق حتما افتاد، به مردم داره میگه کشته ای بزرگتر از حسین ابن علی سلام الله علیه نخواهد بود و خداوند شمشیر انتقام خود را به دست فردی از ذریه حسین علیه السلام بیرون خواهد کشید. این چیا گفته امیرالمومنین به اینا؟ چجوری تربیتشون کرده؟ توجه داری؟ چجوری اینا تربیت کرده؟ چه علومی در اختیار اینا گذاشته؟ که کیو منظورش ابوذر داره میگه به مردم؟ امام زمان علیه السلام. اگر می دانستید، حالا داره ادامهش رو براشون میگه ابوذر بر این، اگر می دانستید که در نتیجه قتل او بر ساکنان دریاها، یعنی هر اون چه که در دریاها وجود داره که ما خیلی هاش هم نمیدونیم اصلا که چی تو این دریاها هست، چون در عمق زیاد اصلا کسی تا حالا نرفته. و ساکنان کوها، تو کوها ما جرئت نمی کنیم بریم خیلی کوها رو که خب، و بیشه ها، چیزای طرف دریاها و اینا، که جنگل ها و صخره ها ساکنان اینا، هر اون یعنی ساکن هر چی موجودن این تو، و اهل آسمان چه می گذرد. اگر ابوذر میگه اگر شما میدونستید که بعد از شهادت امیرالمومنین و شهادت امام حسین علیه السلام چی بر این ساکنین دریاها، کوها، بیشه ها، جنگل ها، صخره ها و اهل آسمان چه میگذرد، اگر اینو میتونستید ببینید و درک بکنید، چنان میگریستید که جان از کالبدتان خارج شد. جان از کالبدتان خارج شد. بعد شما ببین، من و شما بارها من اینو گفتم ولی باز هم باید بگیم، شما هم به هم دیگه باید بگیم. شما این روایتی میخونم چی میکنی؟ مداح اومده میخونه بنده خواهی که آقای امام سجاد در سنا آب آوردن گشتن جلوش بعد واقعه عاشورا، حضرت میشه هی گریه میکرد، این ظرف آب جلوش بود هی گریه میکرد، هی گریه میکرد، این قضا میوردن. آخه من و شما فقط از واقعه کربلا میگیم، آقا چی شما میدونی مصیبت؟ میگه آتش، درسته؟ آتش. و من به شما دارم میگم وقتی آب نباشه قضایی هم وجود چی؟ اون نداره. شما با آب میری قضا درست میکنی، میخوای یه حلوا درست کنی، یه نون درست کنی، بعد آردت به آب بزنی نون درست کنی. مصیبت امام حسین یکی که نبوده، آتش خیلی مصیبت بزرگی بود، ولی بچه های امام حسین، خود امام حسین، خاندان و حضرت و گرسنه هم بودن دیگه، فقط تشنه که نبودن. که شما میگی که آقا ابوذر داره به اینا میگه چنان میگریستید که جان از کالبدتان خارج شود، یعنی اگه میتونستید درک بکنید این چی مصیبتی که واقع شده. شما جلوی امام سجاد آب میذاشتن، غذا میذاشتن، گریه میگه، گوسفند سر میبریدن، گریه میگه. الان این روایت چه ده بار برای من شما خوندم، من شما میفهمی؟ ناراحت نشید و نه، چون اگه ما نمیفهمیم بنا هم نیست بفهمیم، به دلایلی ما یه مقدار شما درک میکنه. اما امام سجاد فرقش با ما چیه؟ یک راوی زنده در صحنه ماجرا بوده، یعنی همه اینها رو با چشم خودش چی؟ گرسنگی رو دیده، تشنگی رو دیده، ناتوانی رو دیده، سربریدن رو دیده، فلان. طرف میگه 20 سال چرا گریه میکرده؟ شما بابا افرادی که الان برین تو این مطب روانشناسه میگه آقا ایشونو برای چی آوردن اینجا؟ میگه این چیز شده؟ مات شده، مبهوش شده. میگه چرا؟ میگه خونوادهش توی جاده همه تصادف کردن مردن تو جاده، این از اون زمان شوک بهش وارد شد، مات شد. یه روانشناس دائما داره روی این کار میکنه، آیا درست بشه آیا نه. چرا؟ چی دیده؟ صحنه تصادف رو دید. حالا شما دقت بکنید اینا رو. ابوذر میگه اگر میدونستید که چی میشه چنان میگریستید که جان از کالبدتان خارج شود. حالا میخوام از یک دانشمند اهل سنت که معروفه به نام سیوطی، دانشمند باسوادی هم انصافا هست، کاری نداریم که مخالفشی هست، ولی دانشمند باسوادیه، یک کتاب داره به نام تاریخ الخلفا صفحه 231ش، ببینید چی رو نقل میکنه. سیوطی داره نقل میکنه این رو. یه صلوات دیگه شما برای شادی روح همه شهدای این شهدای اخیر هدیه کنید به حضرت علی اصغر سلام الله علیه، بلند بفرستید. خیلی جالبه آقایون، آقایونی که با اهل سنت، این افغانیایی که از اهل سنت هم میان، واقعا اینها طفلک‌ها بی سوادن، اصلا اینا که نمیفهمن کی به کیه، سنی چیه، شیعه چیه. ننشینید شاگرد دارید در مغازه سنیه، بشینید آروم آروم باش کار کنید، یه کتابی از کتابخانه بگیرید، بگید این کتاب دانشمند خودتونه، ببینین چی توش نوشته. سیوطی دانشمند اهل سنت تو کتاب تاریخ الخلفا، آنگاه که حسین علیه السلام به قتل رسید نور خورشید تا 7 روز بر روی دیوارها همچون ملحفه های رنگین بود. یعنی در تایید اون روایت کی داره صحبت میکنه که قبلا چند لحظه پیش براتون خونده، روایت شیعه که خودمون که خونده، دختر امیرالمومنین، اینم همون حرفو داره میزنه. و ستارگان به یکدیگر برخورد میکردن. خب ستارگان ما میگیم ستاره دیگه، اینا اجرام آسمانی هن دیگه. اجرام آسمانی شما میگی یه دونه ستاره داره میاد، اینا بعضی وقتی میگن که انقریب به کره زمین برخورد میکنی، یا وقتی که برخورد اینا به هم میکنن، چی در کره زمین شما مشاهده میکنی؟ یک سنگهای نورانی که بهش میگین چی؟ شهاب سنگ. بعضیش از جو میاد این ور میسوزه، کوچیک میشه، یا کوچیکش مثلا یه تن وزن داره، میفته مثلا یه جایی توی بیابون. و ستارگان به یکدیگر برخورد میکردن. قتل حسین علیه السلام در روز عاشورا رخ داد و در این روز خورشید کسوف کرد. یعنی خورشید گرفت خلاف اونچه که باید کسوف بکنه. چون شما تاریخ و تقویم رو که باز میکنیم نوشته چه زمانهایی ماه چی میکنه؟ خسوف میکنه، خورشید کسوف میکنه، نوشته. آقا ما فلان روز کسوف داریم، فلان روز خسوف. اما این خلاف این روند. آفاق آسمان تا 6 ماه پس از قتل او سرخ رنگ بود. سیوطی میگه 6 ماه. سیوطی زمان براش میزد، میگه 6 ماه سرخ رنگ بوده و این سرخی پس از آن روز نیز همچنان در آسمان دیده میشود، در حالی که پیش از قتل حسین چنین چیزی در آسمان دیده نمیشد. او داره این حرفو میزنه، ما کاری نداریم درست یا غلط میگه، او مخالف شیعه است. اهل بیتی که نیستش که اینجوری که ما قبول داریم اون قبول داشته باشه. ما داریم از گفتار خود مخالف برا خودش چیکار میکنی؟ استفاده میکنی. صدای منو داریم؟ یه صلوات دیگه برا روح بلند حضرت علی اصغر سلام الله علیه، برای اینکه انشالله تمام دشمنان ابی عبدالله، دشمنان امیرالمومنین، همه این کسانی که نمیخوان که این ملت روی آسایش ببینه، بلند خط بفرمایی. غیر از این مواردی که گفتیم، در اشعار شعرا هم، در اشعار شعرا هم مثل همیری، ابوالعلاء معری، سلیمان ابن ادوی و شعرهای دیگه عرب، خیلی جالبه که این شعرا شعر گفتن در همین راستا که بعد از عاشورا چه اتفاقاتی افتاده، که اگر یه همچین چیزی رو شیعه فقط نقل میکرد دروغ بود، خب شاعرای مخالف شیعه، علما و دانشمندان مخالف شیعه، چرا اینا نقل کردن اینا؟ پس معلومه اینها راسته و درست بوده و درست گفتن اتفاق افتاده یه همچین مسئله. اینجا حالا یک مطلبی من برای شما بگم که چون بعدش هم ما میخواییم راجع به گریه پیغمبرها و فرشته ها یه صحبتی بکنیم برای شما بگیم، ولی چون اومدیم راجع به جمادات مثل سنگ ها، آسمون ها، زمین مثلا اینها، مایجات مثلا دریاها اینا صحبت کردیم، ممکنه یه ذهن همه ما، نوجوان، جوان، بزرگای ما این اشکال پیش بیاد که آقا چجوری میشه اینا گریه بکنن؟ گریه اینا چجوریه؟ ببینید، من یادم هستش که به یه بند خدایی داشتیم میخوندیم، چون حالا نمیدونم تو بخش بعدی نه دیگه، حالا مال حیوانات هم داریم، حیوانات هم حالا داریم، مال حیوانات رو جای حیوانات میگم، اینو الان نمیگم براتون، این تیکر رو عرض میکنم که یه وقت این اشکال پیش اومد ما چجوری پاسخ بدیم این رو. یه وقت طرف ما اصلا اعتقادی به اسلام نداره، اعتقادی به قرآن نداره، ما اول باید بیایم او رو معتقد به اصل دین بکنیم، نریم راجع به امام زمان باهاش صحبت کنیم. اصلا به پیغمبر اعتقاد نداره، عیبی هم نداره، ما اول بیایم اعتقادش رو درست کنیم. ما کسی تا میگه من اعتقاد به پیغمبر ندارم، ما جبهه میگیریم در مقابلش، این درست نیست. آقا یه نفر پیداش میگه من اعتقاد به خدا ندارم، چش کن، این هم آدم اعتقاد نداشته، ما بیا ما معتقدش کنیم. میخوای اعتقاد پیدا کنی یا پیغمبر رو قبول ندارم، عیبی نداره. میخوای اعتقاد داشته باشی، قبول داشته باشی، امامو قبول ندارم، معجزه رو قبول ندارم، قرآن رو قبول ندارم فلان. یکی میاد قرآن سوزی میکنه، او بحث دیگه ایده. یکی میگه من اعتقاد ندارم، میخوام اعتقاد پیدا کنم، این داستانش فرق میکنه. شما ببینید اگر اومد یکی به شما گفتش که آقا من یه همچین اعتقادی ندارم، اینا هم که میگن همه دروغ فلان اینها، شما باید اول ازش برسی خدا، پیغمبر، قرآن اینها رو اعتقاد داره یا نه. اگه گفت بله من اینا رو اعتقاد دارم، به قرآن اعتقاد دارم، اگه نداره که خب باید بهش یاد. اگه داشت میگه به قرآن اعتقاد دارم، زودی برید سراغ این آیه. این آیه ببینید، مولوی هم که تو مثنویش این شعر رو میگه، اینم به خاطر همینه. تو مثنوی مولوی شعرهایی داره، یه سری شعرهای بدی هم داره، ولی شعرهای خوبی هم داره. شاعر توانایی بوده، نه زیاد آدم باید یکی رو بزرگ بکنه نه زیاد کوچیکش بکنه، یه شاعر توانا بوده، ولی شاعر بوده نه چیز دیگر. میگه ما نسبت به این قضیه داره میگه که اینها همه ما میگیم دریاها آسمونها گریه کردن فلان وحوش فلان، میگه از زبون اونها داره میگه. چقدرم شعر قشنگی. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، یعنی باهوشیم، میفهمیم، شعور داریم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. یعنی میگه ماها که به اونا میگه آقا امکان نداره این کار بکنن، اونها دارن میگن به ماها که شماها رو ما قبول نداریم، ما شما رو نامحرم میدونیم، شما انسانها رو، ما در عالم وجود خدا برنامه بر ما مقرر کرده، ما اون برنامه هم داریم انجام میدیم، شماها رو هم شما میگی ما شماها رو قبول نداریم که آقا یه سنگ گریه کنه، آسمون گریه کنه، دریا گریه کنه، میگه ما شما رو قبول نداریم، ما شما رو نامحرم میدونیم. شما کی هستی اصلا؟ شما یک انسان فقط هستی، ولی ما یک عالم موجودات هستیم که خدا فقط بهمون عقل نداده، ولی هر کدوم شعور مخصوص خودمون رو داریم. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. اون آیه‌ای که شما باید به اون عزیزی که اشکال میکنه تو این زمینه بگین، آیه 44 سوره اسراست. آیه خیلی عجیبیه و این شعر مولوی نشأت گرفته از همین آیه هم هست، چون قرآن مولوی خوب خونده بود و خوب میدونست معانیشو. یه جاهایی رو ببینید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ام من شیئن الا یسبه بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. ببینید معنیش یعنی چی؟ میفرماید که هیچ موجودی، هیچ چیزی، شیء یعنی چیز، هیچ چیزی نیست. در کجا نیست؟ در عالم وجود. عالم وجود یعنی چی؟ یعنی غیر از خدای تعالی همه میشن عالم وجود، غیر از خدای تعالی که ما بهش میگیم ماسوا. ام من شیئن، هیچ چیزی نیست الا، مگر اینکه چی کار داره میکنه؟ یسبه به حمدهی، قطع و یقین داره تسبیح خدا رو میکنه. و شما اینجا بیا روشن کن تو این آیه شریفه که این چجوری داره تسبیح میکنه. شما تسبیح میکنی میگی سبحان الله، تحمید میکنی میگی الحمدلله، تحلیل میکنی میگی الله اله الا الله، درسته؟ این موجود، این فرش چجوری داره تسبیح میکنه؟ این تریبون، این میکروفون، این لباس بنده، این عینک بنده، این دوربین ها، همه این ها، سنگ ها، کلوخ ها، درخت ها، نهر ها، دریا ها، اینا چجوری دارن تسبیح میکنن؟ نخواست، یعنی خدای تعالی هم نفهمود که شما باید برید بفهمید که اینا چجوری تسبیح میکنن، که ما یه وظیفه پیدا کنیم، یه وظیفه مشکل. نه، من از شما نمیخوام همچین چیزی بفهمید، ولی همینقدر بدانید که اینجا چجوری دارن تسبیح، دارن تسبیح میکنن. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شماها که انسان هستید هرگز نمیفهمید که اینها چجوری دارن چیکار میکنن، تسبیح میکنن. مگر یه زمانی ما بخوایم شما بفهمید که اینها چجوری تسبیح میکنن، یه زمانی شما بخواید، ما بخوایم شما بفهمید، اون زمان شما میفهمید، اون زمان شما مثل خیلی پیغمبرها، پیغمبر خاتم، ائمه، همه اینا میفهمیدن تسبیح این موجودات رو. خب این تا اینجا بس باشه. موضوع جلسه بعدی ما انشالله این باشه که گریه پیامبران و فرشتگان بر حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام بعد از واقعه عاشورا. اینو اون فردا انشالله اگر زنده بودیم به شرط حیات براتون نقل خواهیم کرد. امشب برسیم که یک مقطعی بخونیم و یه خود در مورد این شهید شش ماهه امشب بتوانیم که صحبت کرده باشیم. قلوب آماده بشه انشالله، نورانی هست، نورانی تر بشه. تو این مجالس که هستیم همه قلوب الحمدلله نورانیه، نورانی تر بشه به نور مقدس حضرت علی اصغر سلام الله علیه، این طفل شش ماهه که چه سربازیست در واقعه عاشورا. و حالا من مواردی که اینجا دارم برای شما میخونم، ببینید که چه خبر هست واقعا. امام زمان علیه السلام هم برای اون بزرگوار سلام فرستاده تو زیارت مخصوصه. این قلوب انشالله آمده بشه این مقتل امشب بخونیم، از اون صلوات هایی که ما میخواییم انشاءالله هممون اگرچه زائر کربلا بودیم، بازم زائر کربلا، زائر مسجد مطهر، زائر این طفل شش ماهه باشیم که حالا یا رو سینه ابی عبدالله دفنه یا بغل ابی عبدالله دفنه، به هر حال همون حائر هست، دفن هست این شش ماهه. انشالله همه زائر اون حضرت باشیم، از اون صلوات ها خانوم هام بچه هام همینطور و آقایون بلند خط بفرد. خیلی این مریض ها رو دو سه تا اینجا لیستی هم که نوشتن به من دادن، چند تا مریض MSC داریم، چند تا از این مریضی های جدید و اینها که آمده. یه دختر خانم 8 ساله است که من گفتم برای شما که این بنده خدا من نمیدونم چه بیماری گرفته، بودن سرطان گرفته، نمیدونم به استخونش زده چی شده که این رو میخوان که پاشو قطع بکنن. و خیلی خانواده فقیری هم هستن در یک این روستاها شهرستان دور زنگ زدن به شما التماس دعا کردن. حاج آقای مخملیان هستن در بستر بیماری، ایشون هم حالشون خوب نیست. عرض به خدمتتون که چند تا بیمار دیگه داریم که در منازل هم خیلی سفارش کردن. بازم محبت کنین یک صلوات دیگه خانوم هام با آقایون بچه ها همینطور هدیه کنید به حضرت علی اصغر سلام الله علیه که انشالله اون بزرگوار برای همه ما دعا بکنه. چرا آقا را خاموش بکنید که ما بتونیم که این مقتل امشب بخونیم. بلند صلوات رو خط کنیم. خب با من میخونید حتما. السلام علی عبدالله ابن الحسین الطفل الرضیع المرمی السریع المتشحت دمن المسعد دمه في السماء المذبوح بالسهم في هجر ابي. یعنی سلام بر عبدالله ابن حسین علیه السلام، چون باباش خیلی علاقه به پدرش داشت، اسم او را هم علی گذاشت، علی اسقط، یعنی علی کوچکتر. سلام بر عبدالله ابن الحسن، عبدالله ابن الحسین، کودک شیرخاره، شیرخاره تیر خورده، ضربت خورده، به خون تپیده، المسعد دمه فی السماء، یعنی کسی که خونش به آسمان پرتاب شد و در دامان پدرش با تیر سر بریده شد. این عبارت زیارت ناحیه مقدس است. لعن الله رامیه حرملت ابن کاهل الاسدی و زوی، خدا لعنت کنه حرمل اسدی رو، کاهل اسدی رو و هر کسی که با اون همراهی کرد که این داغ و به دل ابی عبدالله بزد. امام حسین علیه السلام یه صحنه ای داره، تو این صحنه ها خیلی واقعا آدم، ما که خب نمیتونیم اون تفکرش هم بکنیم، ولی بعضی وقتا برای آدم یه زمینه هایی پیش میاد که آدم احساس میکنه که غریبه، احساس میکنه که تنهاست، بهش زور اومده، بهش فشار اومده، مثلا آدم یه همچین احساسی داره. چیزی بیشتر از این شاید حالا نصیب ما نشده. ولی یه کسی آمده در میدان، او چه زمانی؟ زمانی که همه لشکرش کشته شدن، دیگه کسی براش باقی نمونده. دقت بکنید، دیگه کسی براش باقی نمونده. آمده در میدان، اونجا داره ندا میده به کیا؟ به این مردمی که جلوش وایستادن. و این نداشو همه آسمان، ببینید همه ملائکه، همه ملائکه دارن این ندا رو گوش میدن. همه ملائکه دارن این ندا رو گوش میدن. ندا چی هست؟ ندا این هستش که هل من معین یرجو ما عند الله فی اعانتنا. ابی عبدالله اومده اونجا جلو همه اینا وایساده، تک و تنها، همه جنازه ها رو هم خودش برداشته آورده، یه دونه جنازه رو هم نتونسته بیاره، بس کی تیکه تیکه شده بوده، کنار علقمه جا گذاشته. حالا اومده ایستاده جلوی نامرد، نمیشه به اینا گفت رجالهای پس، به اینا حیوان نمیشه گفت، بدترین جنبندگان. هل من معین یرجو ما عند الله فی اعانتنا. حضرت فرمود کسی هست که تنهایی منو پاسخ بده، ما رو کمک بکنه؟ آیا کسی هست به یاری ما بشه تابه؟ حالا همینجور که داشت میگفت، بعضی از علما یه جمله عجیبی نقل کردن، همه جام نمیشه این جملات رو گفت، همه جام نمیشه گفت، ولی اینجا میشه گفت. اون جمله چیه؟ اینها فهمودن که تمام شهدا رو حضرت آورده بود، یه خیمه درست کرده و خیمه شهدا همه رو گذاشته بود اونجا. وقتی چند تا از این جملات رو حضرت بیان کرد، خب ملائکه هم دارن میشنون، یه عکس العمل ملائکه تو آسمان ها نشون دادن. این ملائکه کدوم ملائکه بودن؟ اون ملائکه بودن که، یعنی همه ملائکه فرق نمی کنه، یه تعدادشون اونجا زودی به خدای تعالی عرضه داشتن که پروردگار رو اگر اجازه بدیم ما بریم مثل همون جنگ بدر بریم یاری ابی عبدالله، به ما اجازه بده بریم. بعد اونجا صحبت هم کردن، گفتن خیلی این فرزند پیامبر تنهاست، حسین تنهاست، خدایا چجوری داری تحمل میکنی، چجوری داری صبر میکنی. خیلی صحبت کردن اونجا، خیلی خواهش کردن، شروع کردن گریه کردن. این ملائکه، گریه ملائکه با من و شما خیلی فرق میکنه، گریه شدید. بعد اونجا دارد که خداوند متعال بهشون گفت به ساق عرش من نگاه کنی. اینا به ساق عرش نگاه کردن، یک شبحی رو دیدن نورانی، گفتن پروردگار را این شبح چیه؟ چه ارتباطی با خواسته ما داره؟ خطاب خود پروردگار فرمود او مهدی است، فرزند حسین است. گفتن پروردگار خب که چی؟ یعنی چی؟ گفت به موقعش او رو میفرستم که انتقام خونشو بگیر. این مال آسمان بوده، حالا مال زمین. میگه ابی عبدالله اومد گفت آیا کسی یاری کنندهی هست به یاری ما بشه تابه؟ کسی هست ما رو کمک بکنه؟ اینجا بعضی از علما فهمودن که این جنازه هایی که همه آورده بود حضرت خیمه شهدا، اینها یهو به حرکت در آمدن، یعنی یه جانی درشون دمیده شد. بعد ابی عبدالله خطاب به اینها کرد، ببین چجوری امام داره با اینا صحبت میکنه. بهشون فرمود که شما وظیفه خودتون رو انجام دادید. اینا گفتن که به زبون خودشون به عبدالله که یه بار دیگه میخوای بیای جانمون رو فدات بکنید. حضرت فرمود که شما وظیفتون رو انجام دادید، میخوام ببینم از اینها کسی هست بیاد دیگه. من دارم آخرین جملاتو به اینها میگم برای هدایت اینها، کسی هست بیان اینا نرن تو دوزخ. ولذا چند بار این جمله رو فرمود، با عمامه پیغمبر، شمشیرم همایلش نبود، شمشیر نبست ابی عبدالله که اینا بدونن حضرت برای جنگ باشون نیامد. آیا کسی از مرا یاری کنم؟ آقایون جوانها، این جمله تا روز قیامت هست. باید همیشه آماده یاری امام حسین باشیم. آقایون خانوما، چه جوان نوجوان، همه یه وقت دست از یاری نکشید، نگه حکومت اینجوری کرد. حکومت رو بابا، حکومت ها رو ول کنید. شما امام حسین رو دارید. کی فلان کار کرد تو حکومت؟ کرد باید، با اون داستانش جداست. ما امام حسین رو نباید رها بکنیم، ما حجاب رو نباید رها بکنیم، ما نماز رو نباید رها بکنیم. اینا جز دینه، اینا به حکومت ها کاری نداره. بعد میگه که مخصوصا مرحوم شوشتری میگه اینها این کار رو کردن، حضرت همون شما وظیفتون رو انجام دادید. دوباره شروع کرد با اینا صحبت کردن. اینجا نوشتن که یک وقت از داخل خیام تو اون سکوت مطلقی که همه جا رو فرا گرفته بود، که من میگم کاش این بچه این موقع گریه نکرده بود. میگه یه وقت صدای گریه یه بچه ای اومد. ابی عبدالله صحبت رو قطعش کرد، رها کرد صحبت رو، یه نگاه کرد به خیام حرم، یه وقت به حضرت رباب فهمود که این بچه منه داره گریه میکنه. حضرت رباب عرضه داشت بله، فرمود که بچه‌مو بیار من یه ودایی باهاش بکنم، شاید این دلش برا من تنگ شد. مرحوم شوشتری نوشت گریه ی حضرت علی اصغر در یه همچین جایی برای این نبود، برای این بود که بگه بابا اگه هیچکی رو نداری من چشماه هستم. اگه کسی نمیاد کمکت بکنه، اگه غریب واقع شدی، اگه تنها واقع شدی، من که هستم، که من شیش ماه همه ولی هستم، من هستم. اینجا شعرا واقعا چه شعرایی نوشتن، چقدر قشنگ. میگه حضرت ابی عبدالله علیه السلام درخواست کرد، رباب آورد این بچه رو داد تو بغل ابی عبدالله علیه السلام. خدا کنه این روایتی که بعضی نقل کردن از تذکرة الخواص نقل کردن، خدا کنه این دروغ باشه، که میگه امام حسین یه قرآن آورد، اینا تقد نکردن، هو کردن، بعد رفت علی اصغر رو دید گریه میکنه، بغلش کرد آورد. خدا کنه این دروغ باشه که گفت ای مردم اگه به من رحم نمی کنی این بچه رحم کن. من بعد فرمود حضرت که من چیکار کردم؟ چه حرامی رو حلال کردم؟ چه حلالی رو حرام کردم؟ چرا شما با من این کار رو میکنی؟ بعد شاعر اینو به شعر آورده، گفت ای قوم روح پیکرم این است. یعنی علی اصغر رو گفته تو بغلش. شاعر ببین چقدر قشنگ اینو به شعر آورد، گفت ای قوم اینی که آوردم دیگه، این دیگه علی اکبر و عباس و شهدای بنی هاشم اینا نیستن، این شیش ماه از روح پیکر منه، همه ی هستی من آوردمش جلوی شما، ببینید با این میخواین چیکار کنید. گفت ای قوم روح پیکرم این است، ثانی حیدر علی اصغرم این است. آن همه اصغر بودند، اونایی که من تا حالا شما همشون رو به شهادت رسوندی، اونا همه اصغر بودند، آن همه اصغر بودند، اکبرم این است. حجت کبرای روز محشرم این است. واقعا هم همینطور. میگه همین که داشت با اینا صحبت میکرد، مبادا اصغرش خانید نامش اصغر است، اما به خون اکبرم سوگند ذبح اکبر آوردم. عجب چیزی رو آوردم تو میدان. آقا اینها مگه چیه؟ آقا ببین انسان نیستن، حیوان نیستن، اینا چه موجوداتی هستن؟ اینا باید الان چیکار کنن؟ میگه این بچه شروع کرد به گریه کردن، تو بغل باباش هم گریه میکرد. نشته باباش کاری که انجام داد، اومد صورتشو بیاره که علی رو ببوسه، هم برنوان آخرین ودا، هم دلش تنگ شده، همین بچه دهانش خشک، مادر شیر نداشته بهش بده، این بچه هم تشنگی. خانوما مگه یه استکان آب بیشتر این بچه میخورد که شاعر اونجا یه شعری نوشته، همه روایات هم مقاتل هم نوشتن که همین که ابی عبدالله سرشون آورد پایین این بچه رو ببوسه، میگه که اون تیر هرمله زودتر از لبهای ابی عبدالله که روی علی اصغر رو بوسید. چه بوسه ای؟ لا اله الا الله. میگه که بعد حالا ابی عبدالله داره نگاه میکنه، یک وقت دید این بچه شش ماهه تشنه لبهای خوش، یه وقتی دیدش که این بچه به جای گریه یهو شروع کرد دست پا زدن، یه لبخندی روی لبهای بچه. یعنی چی؟ یعنی بابا ای آخرین سربازت هم در راه شهید شد، دیدی من گفتم تو تنها نیست. غم مخور ای کودک دردی کشم. اینجا چی کار کرد ابی عبدالله؟ نگاه کرد دید یک تیر به گلوی علی اصغر نشسته، گلوش رو دست ابی عبدالله، سرش افتاده اون ور دست ابی عبدالله. میگه اینجا راوی میگه اینجا چی کار کرد ابی عبدالله؟ میگه خود ابی عبدالله، اینو مرحوم شوشتری هم میفهمود، میگه یکی از چیزای اتفاقاتی که اینجا افتاده، جاهای دیگه این اتفاق نیفتاده، یکی از ویژگی های شهادت حضرت علی اصغر اینه، میگه خود ابی عبدالله دلا شد تیر رو از گلوی علی اصغر دارد. آقایون که ساکت نشستید، اگر شما بچه‌تون تو بغلتون، نوه‌تون تو بغلتون باشه، خانوما یه سوزنی تو تنش بره، خود شما اینو بخواید بیرون بکشید، چه حالی داری؟ غم مخوره کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت می کشم. غم مخوره بهترین همراز من، غم مخوره آخرین سرباز من، غم مخوره کودک خاموش من. آخه وقتی تیر خورد به گلوش، میگن که راوی نوشته که دیدن دیگه این بچه هیچ گریه ای دیگه نمیکرد، فقط یه دست و پایی زد تو بغل ابی عبدالله. غم مخوره کودک خاموش من، قتل جهد میشود آغوش من. باباها اگه بچه تو بغل شما جون بده، چه حالی دارین شما؟ مادرها شده یه بچه تو بغل مادرش، تو بغل پدرش جون بده، این جان دادن بچه‌شو ببینه، چه حالی پیدا میکنه؟ بعد این شعر رو ببینید، شاعر میگه چقدر زیبا میگه، به خطاب به علی اصغر داره ابی عبدالله میگه، در حرم زاری مکن از بحر آب، به حضرت علی اصغر میگه، چون خجالت میکشم من از رباب، نمیتونم براش آب بیارم. بعد میگه که اینجا همه ملائک دارن نگاه میکنن، همه دشمن داره نگاه میکنه، تمام اینا هم که دشمنن دارن نگاه میکنن، کسی هم نمونده، اهل خیام حرم، مادرش رباب فریاد میزنه، تا دید که این اتفاق افتاده، نمیدونه هنوز دقیقاً چی به سر بچه شاید اومده، شاید این بچه زنده بمونه، ولی دیدش که ابی عبدالله این بچه رو چون با عبای پیغمبر آمده بود زیر عباش گرفت رفت پشت خیام حرم. ملائکه خیلی اعتراض کردن، پروردگارا چی داره صورت میگیره؟ بچه شیش ماهه چه گناهی کرده باید کشته بشه؟ چرا نمیذاری ما یاری کنی؟ آقا بعضی ها نوشتن خود خدای تعالی، بعضی ها نوشتن ملکی از جانب خدای تعالی، یه ندایی تو صحرای کربلا پیچید، یه وقت گفتش که چون امام حسین خون این بچه رو گرفت نریخ رو زمین، پاچید به آسمان، نوشتن ملائکه آسمان خون علی اصغر رو هوا گرفتن، یک قطرش به زمین نیومد. بعد یه مرادی ندا داد، دید امام حسینم متحیر شده، سرگردان شده، الان چه کار بکنه؟ این بچه رو ببره پشته، ببره تو خیام حرم، مادرش اونجاست، اینجا بخواد قبرش بکنه، چه کار؟ جواب مادرش رو چی بده؟ یه وقت یه مرادی ندا کرد، یا حسین علی اصغر رو واگذار، ما خودمون تو بهش. یه مرزه ای تو بهش شیر بخواد بده به این بچه. علی عبدالله بچه رو بغل کرده برد پشت خیام حرم. این زبونه حاله شو خودش هیچ شهیدی رو علی عبدالله این کارو نکرد، یادتون باشه، خودش یه شمشیری قلاف یه خنجری در با شروع که زمین رو کندن. پدر ها مادر ها کجا شده شما برای بچه ها از اون قب بکنید؟ خودش رو کرد کندن قب. یه وقت علی اصغر رو میخواست تو قب بذاره، نمیدونم شاید یه حاله یه مادری گفت حسین جان منم دل برم میخوام بچه ها.